أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. قبلا روشن شد که ظاهر کلمه از تقدم مرتبه اخذ پیمان است. اگر ما قرینه داشته باشیم این کلمه از را و اون فعل ماضی را حمل بر خلاف ظاهر میکنیم، نظیر وقعت الواقعه و مانند آن که فعل ماضی در اونجا در مستقبل محقق الوقوع بکار رفته است، و اگر قرینه نداشته باشیم هم کلمه از بر معنای ظاهری خود که شیء سابق را نشون میدهد حمل میشود، و هم کلمه اخذه که فعل ماضی است. مطلب دیگر که نتیجه بحث است آن است که این پیمان نه به لسان وحی است نه به لسان عقل، زیرا در پیمانی که ذات اقدس اله به لسان وحی میگیرد مردم بعضی میپذیرند بعضی نمیپذیرند. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. به لسان استدلال و برهان هم بعضی میپذیرند بعضی هم اینها را اسطوره و افسانه تلقی میکنند. اون موطنی که همگان بپذیرند اون موطن موطن فطرت است. گذشته از اینکه از آیه سوره مبارکه نحل برمیآید که لسان استدلال و عقل مسبوق به عدم است، برای اینکه فرمود والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نفی نشون میدهد که انسان وقتی به دنیا آمده است از این علمی که از راه چشم و گوش فرام میگیرد عالم نبوده است. بعد فرمود برای شما سمع و بصر و فؤاد قرار داد تا از راه چشم و گوش با کمک دل مسائل را بفهم. پس راه عقل راهی است مسبوق به جهل، ولی راه دیگری را ذات اقدس اله در سوره مبارکه شمس بیان کرد که فرمود هیچ کسی جاهلاً به دنیا نیامده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. معلوم می شود انسان دو رشته علم دارد. یک رشته علم های حوزوی و دانشگاهی و علوم استدلالی است که از راه چشم و گوش فرا می گیرد و مسبوق به جهل است. یه سلسله علومی است که مسبوق به جهل نیست بلکه با او خلق شده. اون علم ها میزبان انسانه و علم هایی که انسان در حوزه و دانشگاه یاد می گیرد مهمانه. باید تلاش و کوشش کرد که این میزبان با اون مهمان هماهنگ بشود، و اگر این مهمانهای ناخونده اون میزبان را دفن کردن خودشون میشوند ناطق. پس یه سلسله علومی ذات اقدس اله در نهان هر کسی ذخیره کرده است که انسان با اون دانش خلق شده است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. مطلب دیگر آن است که اون علمی که میزبان است و مهماندار است و صاحب اصلی است اون تنها فجور و تقوا نیست، برای اینکه وقتی گفته شد نفس هر کسی به فجور و تقوای او ملهم است، یعنی مبدا را میشناسد معاد را میشناسد. چرا؟ برای اینکه کدوم ملکات اخلاقی را میگن فجور، کدوم ملکات اخلاقی را میگن تقوا؟ اون ملکات اخلاقی فجور است که ذات اقدس اله اونها رو نهی کرده باشد، یک با نظام داخلی انسان هماهنگ نباشد، دو در معاد باعث کیفر و ورود در جهنم بشود، سه چیزی که مبدا فاعلی او خداست ساختار داخلی او هم با جان انسان و حقیقت انسان هماهنگ نیست، دو و در قیامت زمینه سخت و سوز فراهم میکند، سه یعنی مبدعی دارد و معادی دارد و نظام داخلی دارد. این گونه از اخلاق و رضا اینا رو میگن فجوری نفس. در مقابل اون ملکات و فضائل اخلاقی به نام تقوا مطرح است که ذات اقدس اله به اونا امر کرده باشد، یک با نظام داخلی انسان هماهنگ باشد، دو در قیامت باعث ورود بهش بشود، سه اینا رو میگن تقوا. خب اگر نفس هر کسی فجور خود و تقوای خود را با الهام میداند، معلوم میشود خدا را میداند، قیامت را میداند، وحی و نبوت را میداند، چون ذات اقدس اله به زبان انبیا و اولیا ملکات را معرفی کرده است که چی فجور است چی تقواست، چی بد است چی خوب. اگر گفته شد نفس هر کسی به فجور و تقوای او ملهم است، یعنی یقینا چنین نفسی خدا را میشناسد، وحی را میشناسد، معاد را میشناسد. خب با این سرمایه انسان خلق شده است. روایات فراوانی هم که فریقین نقل کردن این است که کل مولودن یولدو علی الفطره، هر کسی با این سرمایه خلق میشود. این سرمایه سرمایه نیست که انسان از چشم و گوش به دست بیاورد، چون اون را فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. حتی اجتماع نقیزن که بدیهی ترین بدیهیات است انسان نمیتوند. کودک نمیداند که نقیزان جمعش محال است، رفعش محال. اجتماع نقیزان یه چیزی نیست که بدیهی باشد، اجتماع نقیزان چیز اولی است. بدیهی آن است که برهان پذیر است ولی برهان نمیخواهد، مثل دو تا چهار تا دور باطل است، سلبش از نفس محال است، ثبوت بر نفس ضروری است، اصل هویت هر چیزی خودش خودشه، ثبوت شک نه بر نفس ضروری است، سلبش از نفس محال است، همه اینا بدیهی است، برهان پذیر است ولی برهان نمیخواهد. ولی اجتماع نقیزان برهان پذیر نیست. برهان اقامه کنید او ثابت میشه، برهان اقامه کنید بر سلب او ثابت است، شک کنی او ثابت است، چیزی که بخوای اثبات بکنی ثابت میشه، بخوای سلب بکنی با ثابت میشه، بخوای شک بکنی با ثابت میشه، چون شک با لا شک جمع نمیشه. اگه نفی کردی دیگه نفی کردی، نفی با اثبات جمع نمیشه، اگه اثبات کردی اثبات کردی دیگه با نفی جمع نمیشه، چنین چیزی اصلا قابل استدلال نیست. خب این رو هم کودک نمیفهمه. پس بنابراین انسان وقتی که تو علوم و حصولی همین فطریات را که ما میگیم فطریات، وقتی به لبه درک رسیده است، اونگاه اولین چیزی که میفهمه استحاله جمعین نقیزه این است، برو نتواند بیان کنند، بعد به وسیله او چیزا دیگر میفهمه. اما اون گرایش به خدا، اون در نهان این کودکم هست. مرحوم صدوق از معلل در کتاب قیم توحیدشون نقل بکند که کودک را تا یک سال هرچه گریه میکند نزنید، برای اینکه گریه چهار ماه اولش شهادت به وحدانیت است، گریه چهار ماه دومش شهادت به رسالت است، گریه چهار ماه سومش دعا به پدر و مادر است. یه بیان لطیفی سید الاستاد در شرح این حدیث نورانی دارن، زارن در ذیل همون آیه 30 سوره مبارکه روم، در اون سوره روم که فرمود اقیم و شکل دین حنیفا، اونجا این حدیث رو نقل میکنن و شرح میکنن، برای اینکه این کودک اولین چیزی که میشناسد خداست، بعد واسطه بین خود و خدای خود را میشناسد، لذا شهادت به رسالت میده، بعد مجاری رزق خود را که پدر و مادرن به عنایت الهی میشناسد به اونها دعا میکنن. فرمود تا یک سال گریه او را شما قدر بنهید و نزنید این کودک را. خب این کودکی که در از شیر میخورد نه تنها هیچ بدیهی را نمیفهمد، بلکه اولی را هم نمیفهمد، خدا را میفهمد. و این آیه اخذ میسا او رو میخواد بگه، مثلا میشه این راه عقل نیست، راه استدلال نیست، یه چیز دیگه است، و اون هم آسمان ها نیست، در درون ما هم هست. این بیان نورانی حضرت مسیح سلام الله علیه که فرمود لیس العلم فی السما فتستنزلوه ولا فی الارض فتستخرجوه بل هو کامل فی جبلتکم تخلق و اخلاق روحانی یکشف لکم، همین است. این که ما میگیم تو ملکوت است، نه این تو آسمان ها، نه در درون ما یه ملکوتی است، ملکوت که بیرون از ما نیست. اون تحلیل سیدان استاد همینه دیگه، ما با کن الهی یکون شدیم، این یکون یکونون نیست که بدون کن باشد. اون که مادی فکر میکند میگد این هی الهیاتون دنیا نموت و نهیا، این یکون بدون کنه، اما یه موحد میگد این یکون مسبوق به کن هست، یعنی این وجود مسبوق به ایجاد الهی است. تا وجود هست ایجاد الهی هم هست، چون وجود و ایجاد که دو حقیقت جدا نیستن که. اون چهره ای که به الله ارتباط دارد اون کن است و ایجاد، اون چهره ای که به ما مرتبط است یکون است و وجود، اون چهره و اون روی این سکه ملکوت ماست، اونم به دست خداست. و اگر چنچه ما یه قدی قبار رو بکنیم هم اکبر رو میبینیم، هم بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که حضرت به ابی بصیر کور میگفت الان مگه خدا رو نمیبینی؟ خب این که ابی بصیر کور به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد آیا مؤمنین خدا را در قیامت میبینن؟ فرمود آری قبل از قیامت هم دیدن. عرض کرد کجا؟ فرمود به از اخذ ربک من بنی آدم، اونجا معاینتن دیدن. بعد یه لحظه تأمل کرد به همین ابی بصیر کور، فرمود بگه الان خدا رو نمیبینی؟ خب با عنایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اون غفلت کنار می رود، یه همچه حالتی که لا تدرک الابصار به مشاهدت العیون بل تدرک القلوب به حقایق ایمان بهره ابی بصیر شده است، همون ملکوت ماست. اون کسی که تو کشتی احساس خطر میکند، خیال میکند غرق میشود، دیگه ملکوتش تو آسمان ها که نیست که. دعو الله مخلصین له الدین، نه روی ترس. اگه ترس بود که ذات اقدس اعلام فرمود دعو الله خوفا من الغرق، اون نه با اخلاص میخوان خدا رو، مسلمان موحد منتها موحد مقطعی، این چنین نیست که در اون لحظه که احساس خطر بکنن رو ترس بگن یا الله. که اگر رو ترس بود میفهمد اینها دعو الله خوفا من الغر خوفا من الهلاک، اون دعو الله مخلصی له الدین، همونی که ما میخواییم همون حالت هست. خب بنابراین اون حال میشه حال ملکوت. آسمون هم نیست، همه ما ملکوت داریم، با ما هم هست. چطور انسان تو اتاق عمل متوجه جای دیگه است؟ این سادات بزرگواری از اهل قوم بود، خدا رحمت کند او و پدرش رو، خودش چند سالی از ما بزرگتر بود، از قدمای درس سیدنا استاد امام رضوان الله علیه بود. این سید بزرگوار یه قصه نقل کرد، گفت این که من یه وقتی به بیماری سکته مغزی مبتلا شدم و بستگان من بچه های من مرو از قوم به تهران می بردن می آوردن و من هیچ کدام از اینا نمی شناختم. پسر من منو جا به جا می کرد، می برد می آورد و اصلا نمی شناختم. هر چی خونده بودم یادم را، اما زیارت عاشورا یادم مرتب می خوند. خب این مال یه عالم دیگه است، این کار به درس و بحث ندارد. خب چطور همه زیارت عاشورا یاد این سیده و پسرش نمی شناسه؟ اون یه چیز دیگه است، اون الان هم با ما هست، همونو میگن ملکوت. این دور نیست بگیم ملکوت یه عالم دیگه است، نه ملکوت با ماست. بله دیگه، غفلت بردار نیست، یعنی زوال پذیر نیست. اون لا تبدیل لخلق الله، این نفی جنس هم هست، به هیچ وجه ممکن نیست انسان او رو بتواند عوض بکند و جا به جا بکند. تبدیل پذیر نیست، تضعیف پذیر هست، دسیسه پذیر هست، تدسیس پذیر هست که قد خواب من دستاها، اما تبدیل پذیر نیست. اگر فهمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اون تغییرش به تدسیس است، به تضعیف است، به مانند قد خواب من دستاها، اما تبدیل پذیر نیست که انسان فطرت عوض بکند، که شدنی نیست. خب پس اینی که ذات اقدس اعلام فرمود ما از همه شما پیمان گرفتیم که مبادا کسی بگوید انما اشرک آباؤنا من قبل، خب کل مولد یولد علی الفطره. چی جورن اینا که در دیار کمونیستی به دنیا آمدن، در محیط خانوادگی شرک، در محیط مدرسه شرک، در محیط جامعه هم شرک. خب این نوزاد و نوساد و نوجوان و جوان همه مراحل را در فضای شرک به سر برده، چه حجتی خدا بر او دارد؟ این اگر بگوید انما اشرک آبا اونا من غم، یک و شما هم که پذیرفتید کل مولودین یورد الفت الا ان ابویه یا ابوا یحبدانه و یرسلانه و یوجسانه، دو. خب برای این تحوید و تنصیر و تمجیز شده. خب اینا میتونن بگن نما اشرک آبا اونا، ما یه خانواده شرک به دنیا آمدیم و از پستان شرک شیر خوردیم، خیلی مدرسه هم که رفتیم درس شرک آموختیم، وارد محیط اجتماعی هم شدیم مشرکانه زندگی کردیم، ما که از اینو خبر نداشتیم. که میفهمد به این که ما از تو پیمان گرفتیم، تو هم شهادت دادی هم اقرار کردی، هرگز نمیتوانی بگو انما اشرک آبان من قبل. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه تو سوره مبارکه انبیا که فرمود فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، اونا یه لحظه به درون درون توجه کردن، فرجعوا الى انفسهم، به همون فطرت برگشتن، گفتن بله حق با ابراهیم است. آیه 63 64 سوره مبارکه انبیا این است که قال بل فعله کبیرهم هذا فاسالوه من كانوا ينتقون فرجعوا الى انفسهم. خب اگه برهان عقلی بود که این همه براهین رو وجود مبارک خلیل حق اقامه کرده، گفت این قمر آفل است، آفل نمیتونه الله باشه. این برهان که عوض نشد، که این شمس آفل است، آفل نمیتونه الله باشه، اون کوکب آفل است، آفل نمیتونه الله باشه. خب چه خدایی است که غیبت میکنه و از مخلوقش خبر نداره؟ این دیگه بدیهی دیگه. خب اینو نپذیرفتن، وقتی دست به تبر کرد بازم نپذیرفتن. بعد در یوم الاحتجاج گفت اسالوهم ان کانوا ینتقون، اونی که نتونه از خودش دفاع بکنه چگونه میتواند رب شما باشه؟ از این به بعد فرج او الى انفسهم، به اون فطرت برگشتن، جوابی برای گفتن نداشتن، نه یاله ایمان آوردن. فرج او الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، به یکدیگر گفتن که شما ظالمید و این بزرگوار حق دارد. ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، استدلال رو قبلا کرده بود دیگه، بشود بارک ابراهیم. فرق نمی کند در همه این براهین، وقتی که اون که آفل است، یا قبلا هم گفت افن لکن ولی ما تعبدون، یا این نافی هست انتم لها آکفون، آخه از این چوبای خودتون تراشید، افن لکن ولی ما تعبدون، خب چرا دست تراش خودتون رو تکریم میکنید؟ از اون چه ساخته است؟ این برهان عقلی بود دیگه. اما وقتی که فرج او الى انفسهم شد، معلوم شد که بله، گفتن به دیگه انکم انتم الظالمون. حضرت اول خب بود آفن لکم ولی ما تعبدو، این برای رقامه کرده. خب برهان برهان است دیگه، اگر به حصولی بخواست اثر کنه اثر میکرد. قرص آن است که این راه فطرت چیز دیگه است، و الان هم انسان میگد بلا و در حال خطر هم مشاهده میکنه، و هر کسی هم بالاخره در حال خطر با او روبرو، چه موحد چه غیر موحد. اون قصه ای که از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه منسوب اون حضرت نقل شده است، اونم تأیید میکنه. کسی آمده خدمت حضرت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که مرا به مبدأ هدایت بکن، به وجود ذات اقدس اله راهنمایی بکن. حضرت فرمود سوار کشتی شدی یا نه؟ همون قصه معروف. عرض کرد بله. فرمود آیا اتفاق افتاده که کشتی بخواد غرق بشه؟ عرض کرد بله. فرمود به این که خب حالا اگر کشتی در حال غرق بود به کی متوجه شد؟ گفت به قدرتی که همه چیز در اختیار است، گفت همون خداست. قصه دیگری که الفتوح رازی را تفسیرش نقل بکنه رضوان الله علیه، که کسی با حضرت داشت مجادله میکرد درباره وجود ذات اقدس اله، حضرت ای رو دستور داد بندازید تو آب. این خیال کرد اول جد و قصد نیست، رو در میارن. اینقدر شنا کردید نمیتونه، به اینها مراجعه کرد نمیتونه، داشت غرق میشد. فرمود حالا بیرونش بیاری. وقتی بیرون آوردن عرض کرد ابن رسول الله خدا رو شناخت. فرمود چطور؟ و وقتی من انداختی تو آب فکر کردم شوخیه، بعد دیدم که نه دارم غرق میشم، شنا کردم دم نمیتونم، به هر وسیله مراجعه کردم دم مقدورش نیست، به جایی تکیه کردم که تمام قدرت ها در اختیار اوست و فهمیدم کی خداست. فرمود بله همونه. حال خطر انسان روی ترس نمیگه، این خطر این خصوصیت رو دارد که غبار روی میکنه، وگرنه خدا میفهمد دعو الله خوفا من الهلاک، مخلصین له الدین. معلوم شه انسان در حال خطر غبار روی میشود، اون حجاب کنار میرود، نه که رو ترس بگه یا الله. اگر رو ترس بود که خدا امضا نمیکرد توحید اینا با اخلاصه که. خب بله با لسان استعداد البته مستجاب میشه، اون لسان استعداد احیانا کسبی هم ممکنه باشه، ولی بالاخره باید با فطرت هماهنگ باشه، چون دعایی را خدا مستجاب میکنه که مطابق با حکمت باشد. اینم از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من لا تبدل و حکمت حال وسائل، دعا جزء وسائل است، وسائل خیرات جزء وسائل است، هیچ وسیله حکمت خدا را عوض نمیکنه. یا من لا تبدل و حکمت حال وسائل، به ما فرمود ببتقو اله الوسیله، اما وسیله برای آن است که خدا حکیمانه کار بکنه، نه اینکه وسیله برای آن است که جلو حکمت او رو بگیره. هر مرتبه که نفس انسان پدید آمد و قابل درک شد، اولین چیزی را که میفهمد خداست. وقتی که از نظر علم حصولی یه قدر رشدی بیشتری کرد، از راه چشم گوش بخواهد کم کم چیزی رو بفهمد، اولین چیزی که میفهمد استحاله جمع نقیزه این است تو علمای حصولی، ولی در نهان خود از نظر شهود اولین چیزی که میبیند فیض خدا و لقای خداست. حالا به مراتب و مبانی گوناگون نفس وابسته است که حالا نفس جسمات و حدوث است روحانت البا یا روحانت و حدوث و روحانت البا است. هر وقت انسان انسان شد میفهمد. خب البته ممکن است بحث‌های دیگری مربوط به این آیه باشد که در ضمن آیه 30 سوره مبارکه نور خواهد آمد، اما اینکه در سوره مبارکه اعراف آیه 101 دارد که تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، این هم می‌تواند به عالم اخذ میثاق مرتبط باشد، هم میتواند در همین نشأه برسان علم حصولی باشد. گاهی عده لجوجانه بر اثر یه مغالطه‌ای که کردن ایمان نمیارن، بعدم رو اون تکذیب قبلی مقاومت بکنن. گاهی هم نه، در همون نشأه اخذ پیمان، گرچه همونجا همگان با اخلاص قال و بلا گفتن، ولی ذات اقدس اله می داند اینا که به دنیا آمدن بعضی ها گرفتار قربت علینا شقوتونا می شوند، بعضی ها نه، رهون هدایت می مونند، مثل اونا که در حال غرق دعو الله مخلصین له الدین. ولی ذات اقدس اله می داند که بعضی ها وقتی برگشتن دوباره به سنت جاهلی مراجعه می کنند، بعضی هم نه، توبه می کنند. در حال غرق همگان با اخلاص دعو الله مخلصین له الدین، ولی ذات اقدس اله می داند که بعضی ها همین اخلاص را در ساحل هم حفظ می کنند، بعضی ها این اخلاص در ساحل از کف می دن، ولی در نشعه در حال غرق با اخلاص خدا را می خوانند. در نشعه اخذ میثاق هم همین طور است، در مرحله شهود همگان با اخلاص قالوا بلا، ولی وقتی به این حالت عادی برگشتن، به این روی سکه برگشتن، بعضی ها اون حالت حفظ می کنند، بعضی ها حفظ نمی کنند. بنابراین این که فرمود فما کان لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، اگر به زبان سنت و فرهنگ دنیایی باشد که قابل قبول است، محذور ندارد، اگر به لحاظ اون اخذ میثاق باشد، در مرحله اخذ میثاق همه واقعا گفتن بلا، ولی ذات اقدس اله اینا رو به دو گروه تقسیم کرده، فرمود اینا کسانی هستن که بعضیا که به دنیا رفتن اون عهدشون رو حفظ میکنن، بعضیا حفظ نمیکنن. در جریان اخذ میثاق انبیا، اون بحثش در سوره مبارکه آل عمران گذشت، آیه 82 سوره مبارکه آل عمران این بود: واذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه. این هم میتواند مربوط به عالم اخذ میثاق باشد، چون گذشته از این که از همه مردم میثاق گرفتن، از انبیا علیه السلام میثاق خاص گرفتن، هم میتواند برسان وحی باشد. روایاتی که در باب هست، بخشی از اونها در نهج البلاغه است که وجود مارک استنبیل رواد انبیا آمدن تا اون چرا که مردم تعهد سپردن و یادشون رفته به یادشون بیارن. معلوم میشود که قبل از انبیا اینها تعهد سپردن. در خطبه اول نهج البلاغه وقتی قسمت انبیا علیه السلام ذکر میکنند، فرمود واصطفى سبحانه من ولده، یعنی از بلد و فرزندان است آدم، انبیا اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم. اکثر خلق اون عهد الهی را عوض کردن. خب این درباره نبوت خاصه که نیست، مربوط به پیغمبر مخصوص که نیست، درباره نبوت عام است. پس معلوم می‌شود که قبل از نبوت بشر تعهد سپرده است ولی یادش رفته، و انبیا آمدن که بشر را به اون عهد آشنا کنن اولا، و کسانی هم که اون عهد یادشون است اونا را تأیید کنن ثانیا که به عهدش عمل کنن. لما بدل اکثر خلقی عهد الله الیهم فجهلوا حقه واتخذوا الانداد معه واجتالتهم الشیاطین عن معرفته واقتدعتهم عن عبادته فبعث خدای سبحان فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه. یعنی انبیاء را مواتر، تواتر هم از همین باب است، چون تک تک که کنار هم جمع میشن، حلقات سلسله کنار هم جمع میشن، سلسله تشکیل میده، متواتر هم از وصل 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 دیگه، این خبر واحد، اون خبر واحد، اون خبر واحد، اینا که تک تک این وصلها کنار هم میشن میشه متواتر. و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوه میثاق فطرته و یذکروه منسی نعمته و یحتج علیهم به تبلیغ و یسیر لهم دفائل العقوب. یعنی اون چیزی که ما دفن کردیم، گنجینه که در درونش هست، این رو شکوفا کنن. انبیا نیامدن یه چیزی مثل میراث فرهنگی، مثل موزه در دل بشر بذارن. دلهای بشر موزه خدا نیست، بلکه معدن خداست. بین موزه و معدن فرق هست. موزه چیزی از خود ندارد، از بیرون این گوهرها رو میذاره، اما معدن گوهر را از خود دارد. این معدن شناس اشاره می کند، انقلاب به پدید می آورد تا این گنجینه پیدا بشود. اونا که بر اساس سوره نحل است، فالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. انسان تو حوزه و دانشگاه میره، چیز یاد میگیره، میشه موزه، بعد این موزه غارت میشه یا کم میشه، یرد و الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، میشه خالی. اما معدن که اینجور نیست. فهمد به این که اینا آمدن اثاره کنن، نه تعلیم. اثاره یعنی شروندن.
انقلاب را که میگن سوره و همین مناسبت است. انبیا رهبران شورش و شوریدن و انقلاب فکری فرهنگی هست. اینا کندوکاو میکنن، معدن شناسن، این خاکا را میرن کنار. دیگران دسیسه کردن، قد خواب من دستها خاک ریختن رو این فطرت. اینا میرن خاکا را کنار میبرن و اون گنجینه ها را و دفینه ها را اظهاره می کنن. انبیا میشه مسیح. خب یه بیان نورانی دیگری از تعمیر سلام الله علیه دارد، بالاخره اظهاره که فردی نیست. این جمعی که دسیسه کردن، خاک ها رو روی اون فطرتشون ریختن، یه شورش عمومی، یه شکوفایی عمومی میخواد، یه میدان انقلاب میخواد به تعبیر دیگر. بعد در جای دیگر درباره اهل بیت علیه السلام فرمود اینا مستثارن. مستثار اسم مکان است، یعنی اینا میدان انقلابن. فرمود ائمه علیه السلام مستثار علمن، یعنی هر جا اشاره ای از کندوکاوی از معدن شناسی از زیر رو کردنی از دفینه پیدا کردنی است، میدان امامت و ولایت است. خب دیگران خیال میکنن بشر موزه است. هست امیر فرمود بشر موزه نیست، بشر معدن است و این معدن با این گوهر خلق شده است. کسی که تو زمین خواب طلا نذاشته، خودش پرورون منتها اونی که می پرورانه ذات اقدس اله هست. یعنی تو الهمها فجورها و تقواها. الحمدلله.